مهنت تنهایی بی تو آرام جان، شعله دارم بر زبان، روز و شب سوزم ز داغ زندگی، تا بیفروزی چراغ زندگی. من جدا از کاروان ماندم از همراهان، بر سراب آرزو دل بستم، در غبار بی کسی بنشستم.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
رادیو معارف در ماه ذی‌الحجه برگزار می کند پویش و مسابقه من قدیریم. در این مسابقه هر روز بخشی از خطبه گرانسنگ قدیر قرائت و بر اساس آن یک پرسش مطرح می شود. این مسابقه هر روز از برنامه زندگی من قدیریم شروع و در فواصل پخش رادیو معارف تکرار می شود. و اما امروز.
فهو الله الذي لا اله الا هو المتقن الصنعا الحسن الصنيعا العدل الذي لا يجور والأكرم الذي ترجع إليه الأمور.
پس اوست الله که معبودی به جز او نیست، همون که صنعش استوار است و ساختمان آفرینشش زیبا، دادگری است که ستم روا نمی دارد و کریمی که کارها به او باز می‌گردد.
سؤال امروز.
بر اساس متن خطبه قدیر آفرینش خداوند چگونه است؟ گزینه 1. صنعش زیبا و ساختمان آفرینشش استوار است. گزینه 2. صنع و ساختمان آفرینشش استوار است. گزینه 3. صنعش استوار و ساختمان آفرینشش زیباست.
تکرار سوال.
بر اساس متن خطبه قدیر آفرینش خداوند چگونه است؟ گزینه 1. صنعش زیبا و ساختمان آفرینشش استوار است. گزینه 2. صنع و ساختمان آفرینشش استوار است. گزینه 3. صنعش استوار و ساختمان آفرینشش زیباست.
حیدر شدی تا پشت در حیدر بکوبن. حیدر شدی تا پشت در حیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
حجت حق، صورت حق، رحمت حق، آیت حق.
پویش و مسابقه من قدیریم ذی‌الحجه 1441 رادیو معارف.
خدا کند که رضایم فقط رضای تو باشد. خدا کند که رضایم فقط رضای تو باشد. هوای نفس نباشد، همه هوای تو باشد. خدا کند که گذارت فتد به منظر چشمم که سجدگاه نمازم به جای پای تو باشد. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدی. صبح آدینه شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی رادیو معارف به خیر. رسیدیم به ساعت 55 دقیقه روز جمعه سوم مرداد ماه 1399، سوم ذی‌الحجه 1441. همراه شما بزرگواران هستیم و در این لحظه برنامه از دین میپرسم از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف تقدیمتون میشه. کارشناسی این برنامه جناب آقای دکتر ایران دوست هستن و موضوع برنامه نگاه و نظر دین در خصوص شبهات اجتماعی است. 10 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
الو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
الو سلام قربان، غرض از مزاحمت اینه که یه استخاره میخواستم.
سلام، برای چه کاریه؟
مگه فرقی هم داره داداش؟
بله که فرق داره، البته تو قیمتاش فرق داره. خونه، ماشین، ازدواج، مسافرت، ببینی هزار تا چیز دیگه هست که هر کدوم مبلغ خاصی.
ببخشید، این مبلغ استخاره برای خرید زمین چقدره؟ البته زمین خیلی از شهر پرتا، مسیرش هنوز خاکی و دوره و زمین
میشه 500 تومن بگیرم؟
اجازه بدین من فکرمو بکنم، زنگ میزنم خدمت.
شماره کارت منو که داری، اگه استخاره خاصی اول پول بریز به حساب، بعد زنگ بزن جواب استخاره رو بده.
چش داداش، مزاحمتون میشم. خدافظ. خدافظ.
چیه ناصر؟ عصبانی هستی؟
میگم حاجی من یه استخاره لازم دارم، کسی رو میشناسی ارزون بگیره، یه کمتر پول بگیره؟
ارزون؟ مگه استخاره ارزون و گرون داره؟
والا انگار داره، ما خبر نداریم. والا میپرسید زمین چیزی، گفتم این زمین یه خاکیه، بدبختی چیزی توش.
یعنی چی؟
زنگ زدم برای استخاره، میگه میشه 500 تومن حاجی.
استخاره پولی؟
آره.
بعد نماز با حاج آقا حسینی بگو براد استخاره بگیره مجانی.
حاجی میگم استخاره ایشون خوب و درست هست یا نه؟
ای بابا تو دوباره شروع کردی ناصر.
آخه حاجی اونی که 500 میگیره برای استخاره، خب حتما خیلی استخارهای عجیب و غریبی میگیره دیگه. تازه اگه استخارت خوب نبود و مشکلاتی سر را بود، میگه من برای دفع بلا از این کار برای دعا مینویسم. خیلی اصلا ویژگیاش فرق میکنه با آدمایی که استخارهای دیگه میگیرن.
خب اون وقت برای اون چقدر پول میگیره؟
بچه ها میگن قیمتش بالاست. حتی راستی حاجی جون از نظر دینی پول گرفتن برای این کار اشکال داره یا نداره؟ من نمیدونم، من فهم میخوام خوب در بیادم اینطور استخاره. من به نظر اشکال داره؟
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین ایران دوست، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز برنامه از دین میپرسم. ملاحظه کردید نمایشنامه رو و متوجه شدید سوال اصلی آقا ناصر در این نمایشنامه این بود که اساساً پول گرفتن برای کارهای دینی مثل استخاره کردن، قرآن خواندن، سخنرانی کردن، نماز خواندن چه حکمی داره. این رو عرض بکنم که اخذ اجرت بر واجبات بر آنچه که در دین واجبه از قدیم یک مسئله فقهی مورد توجه بود و یک قاعده وجود داره که اکثر فقها به آن پایبندند و اون قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات هست. دلایل زیادی هم داره، از جمله مشهورترین دلیل اینه که اگر اجرت برای واجبات تعیین شد، این ناسازگاری داره با قصد قربت، منافات داره با اخلاص فرد و قصد قربت. نظرات فقها هم تخصصی هست، به آن اشاره نمی کنم، ولی آنچه که مشهور هست همینه که اخذ اجرت مطلقاً ممنوع هست برای واجبات، آنچه که در دین واجب هست. اینکه تعیین بکنیم اجرت و نرخ رو مشخص کنیم، چرت که بیاندازیم، چه کار واجبی رو انجام بدیم برای کسی، مثلا غسل میت رو انجام بدیم، نماز واجبی بخونیم و یا تعلیم بدیم واجبات رو به دیگران. تو این زمینه قاعده حرمت هست. اما در مورد مستحبات چنین نیست. یه قواعد دیگه هم برای اخذ اجرت هست که اجازه میخوام اول یه گزارشی رو با هم دیگه بشنویم و سپس بخش های بعدی سوال مطرح شده در نمایشنامه رو در خدمت شما باشیم.
ببینید، من فکر کنم این دوتا معقول است، یکی دعا نوشتنه، یکی قرآن خوندنه. خب مثلا حالا ما داریم توی آرامستانا میبینیم که مثلا حالا بعضی ها پول میگیرن، شغلشون شده دیگه، قرآن میخونن. ولی خب این دعا نوشتن یه مقوله دیگه داره. من خودم به این دعا نوشتن اعتقاد ندارم، یا به مثلا جنبل و جادو، مثلا دعا بنویسن یا جادو بکنن مثلا پول بگیرن، من اعتقاد ندارم. ولی حالا قرآن خوندن رو شاید به نیابت مثلا از طرف کسی وجود داشته باشه. یه نماز خوندن ما داریم که مثلا کسایی هستن که نماز میخونن یا روزه میگیرن برای مثلا اموات.
ببینید، معمولا کسایی که این کارو میکنن تا اونجایی که من دیدم احتیاج دارن. به نظر من اشکال نداره یه صدقه، اگه به عنوان صدقه داده شه نظرم مشکل نداره.
ببین، به نظر من بسته به این داره که اون شخصی که پول رو میگیره به چه نیتی این پول رو داره میگیره. اگر منباب اون عمله این پول رو بگیره، خب عملا کار غلطیه. ولی اینکه حالا به عنوان صلحی، حالا یه مرحمتی، چیزی طرف بخواد بهش بده، خیلی مشکلی نداره. حالا بابا استخاره نه، ولی خب موارد دیگه دعا کردن اینها که عملا که خیلی جالب نیست. ولی بعضی افعالی که میخواد انجام بده، چون مقدمتا طرف رفته یه هزینه کرده، تحصیلی کرده، یه فرایندی رو یاد گرفته، تو این حوزه متخصص شده، ولی نیتش نباید برای اون عمل پول بگیره. حالا برای مقدماتش، مثل اینکه آقا مثلا شما میخوای یه مسیر رو بری، باید یه هزینه بری تا به اون مسیر برسی دیگه. این رو به نیت اون مقدمه که طی کرده به این مسیر برسه، به نظر من اشکال نداره.
بله، همونطور که ملاحظه کردید در گزارشی که شنیدید، سوال اصلی این بود که آیا اخذ اجرت، پول گرفتن برای کارهای دینی چه حکمی داره؟ اشاره کردم برای واجبات، چه تعلیم دادن واجبات، چه انجام دادن اون ممنوع هست، جایز نیست. ولی تعلیم مستحبات دین و انجام مستحبات دین برای دیگری بلا اشکال هست. بنابراین حکم و روحیه حاکم بر دین مبین اسلام تو این زمینه اینه که بهتر از انسان علوم رفیع دینی رو باهاش چرتکه نندازه، تعیین نرخ نکنه. ولی خب در واجبات که اصلا نباید تعیین بشه، در مستحبات اشکالی نداره اخذ اجرت. خب بالاخره یک عده‌ای هم زندگی خودشون رو وقف دین و تبلیغ دین کردن، اینها چه کنن؟ اینها چگونه امرار معاش داشته باشن؟ دو تا اصل مهم تو این قسمت بهش اشاره میکنم. اصل اول این که اجرت و مزد گرفتن برای مقدمات آن واجبات اشکالی نداره. مثلا امام جماعت بزرگواری برای نماز واجبی که در مسجد میخونه نباید اخذ اجرت کنه، ولی برای مقدمات آن، ایاب و ذهاب آن و یک سری مقدماتی که برای انجام این نماز هست، بلا مانع که اجرت بگیره. پس یک، مقدمات واجب اشکالی نداره اخذ اجرت. دوم، گرفتن پول برای مستحبات و آنچه که واجب نیست در دین، مثلا روزه خواندن، سخنرانی کردن، قرآن خواندن، بر سر قبر فردی مثلا به کسی پولی بدن و او قرآن بخونه، اخذ اجرت برای تلاوت قرآن چون مستحب هست تلاوت قرآن اشکالی نداره. اینم اصل دوم. و سوم، هدیه دادنه. هدیه در همه موارد بلا اشکاله. یعنی اگر حتی کسی واجبی رو برای کسی انجام داد، نماز واجب رو برای یک عده‌ای خوند، متولیان یا مردم مبلغی رو به او هدیه دادن، کسی غسل میتی رو به جا آورد و متولیان و صاحبان اون میت، اربابان او، آمدن و به او هدیه‌ای دادن، این هیچ اشکالی نداره. هدیه به طور کل تو این زمینه بلا اشکاله. بریم سراغ هم نمایشنامه و همون موضوعی که در گزارش اومد. سوال این بود که آیا پول گرفتن برای استخاره اشکال داره؟ هیچ اشکالی نداره. اجرت گرفتن در مقابل این عمل اشکالی نداره. چرا؟ چون طبق قاعده‌ای که عرض کردم جز مستحبات هست و همینطور سایر اموری که در دین هست. یک نکته اخلاقی رو هم در پایان عرض بکنم. این جلوه فقهی مسئله است، ولی یک جلوه اخلاقی هم داره. البته اشاره شد برای دعا نویسی چی؟ بله، دعاهای معصوره، دعاهایی که صحیح هست و در دین ما وارد شده، اگر بنویسند و پول بگیرند این هم اشکالی نداره، چون جزء واجبات نیست. اما اون نکته تربیتی و اخلاقی که باید اشاره بکنم اینه که دین رو نباید محل چرتکه و اخذ مبالغ و چک و چونه زدن با مردم قرار داد. پس بهتر است در همه امور تعیین نرخ نشود، قربتاً الله این کارها انجام شود. البته برای مقدماتش اگر پرداختی صورت بگیره هیچ اشکالی نداره، دیگران هم اگر هدیه‌ای بدن اخذ این هدیه بلا اشکال هست. انشالله خداوند به همه عزیزانی که در راه تبلیغ دین زحمت میکشند توفیق عنایت کند. خدا یارو نگه دارد.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین میپرسم. 329-10-551 و 2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
صبح بسیار خوبی رو برای یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو معارف در آدینه دیگر آرزو میکنیم. صحت و سلامتی همراه با توفیق و سعادت برای یکایک که شما بزرگوارم. ساعت 5:16 هست، رادیو معارف رو میشنوید. پارسایان برنامه ایست با کارشناسی حجت الاسلام و مسلمین نجفی نژاد که در بیان سیره و اخلاق علما و بزرگان در این لحظه تقدیمتون میشه. 8 با این برنامه همراه باشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی و معیشت همراه با قناعت امریست که در روایات ما مورد ستایش قرار گرفته. امام صادق علیه السلام در بیان نورانی می‌فرمایند: یا فضیل لا تزهدوا فی فقراء شیعتنا فان الفقیر منهم لیشفع یوم القیامه فی مثل ربیعه و مدر. ای فضیل، از فقرای شیعیان ما خودت رو کنار نکش، رفت و آمد خودت رو با اونها قطع نکن، رابطه خودت رو با اونها از بین نبر، چرا که چه بسا یک فقیر از فقرای امت پیامبر در روز قیامت به مقدار جماعت دو قبیله ربیعه و مضر شفاعت کند. امروز متاسفانه مشاهده میکنیم تمایل افراد برای رفت و آمد با کسانی که وضع مالی مناسبی دارند بیشتر است. تمایل دارند با کسانی رفت و آمد کنند، با کسانی نشست و برخاست کنند که از حیث زندگی دنیوی در یک سطح بالایی قرار دارند. افرادی که دارای مکنت نیستند، افرادی که از حیث زندگی ظاهری مال و اموال چندانی ندارند، کمتر مورد توجه هستند. در بیان دیگری است باز از امام صادق علیه السلام که خداوند در قیامت رو به سوی فقرای مؤمنین می کند و اینطور خطاب می کند که من در دنیا شما رو به جهت خاری و ذلت فقیر قرار ندادم. امروز قطعا خواهید دید که در اثر آن تنگ دستی و اسرت با شما چگونه برخورد خواهم کرد. سپس خطاب می کند خداوند متعال که هر کس از شما طائفه فقرا یک حسنه، یک معروف، یک ثوابی در دنیا انجام داده، بدون حساب به بهشت وارد شود. یکی از اهل ایمان در این هنگام ندا می کند که خدایا، اهل دنیا در ذخیره کردن مال دنیا بر همدیگه سبقت گرفتند، تنافس کردند، با بهترین زنان اهل دنیا ازدواج کردند، لباسهای لطیف اینها برتن کردند، غذاهای مطبوع خوردند و خانه‌های بزرگ ساکن شدند و همینطور مرکبهای راهواری سوار شدند. پس به ما هم از اون چه که به اونها در دنیا دادی امروز که روز قیامت و حساب است عنایت کن. خداوند در پاسخ اینطور خطاب میکند که لک و لکل عبد منکم مثل ما اعطیت اهل الدنیا منذ کانت الدنیا الى ان انقضت سبعون ضعفا، برای تو و برای همه افرادی که مانند تو در دنیا زندگی کردند، دارای مکنت نبودند، مال و اموالی نداشتند، مثل اون چیزی رو قرار میدهم که برای اهل دنیا قرار دادم، نه فقط به اندازه عمر شما، نه فقط به اندازه اون چند سالی که در دنیا بودید، نه خیر، به اندازه تمام عمر دنیا از ابتدای خلقت تا انتهای اون، و نه فقط به همون مقدار بلکه 70 برابر از اون چه که به اهل دنیا در دنیا دادم امروز به شما عنایت خواهم کرد. بزرگان ما، علمای ما، عرفای شامخین اسلام اکثران با این مسئله فقر و تنگ دستی در زندگی دنیوی خود دست به گریبان بودند. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه در یادنامه استاد بزرگوارشون حضرت علامه طباطبایی در کتاب مهر تابان نمونه هایی رو از این قضیه ذکر کردند. می فرمودند مرحوم حاج شیخ محمد جواد بلاغی نجفی که از مفاخر عالم اسلام بودند، علوم و مؤلفات ایشون جهان علم و دانش رو روشن کرده بود، زندگیشون به نحوی بود که در نجف اشرف در یک خانه محقر و روی حصیر زندگی می کردند. و جالب اینجاست برای طبع و انتشار کتاب‌های خودشون که علیه مادیین نوشته بودند و این کتب حقیقتاً به عنوان سند مباهات و افتخار عالم اسلام مطرح بود، ایشون برای طبع و انتشار اینها مجبور میشن منزل مسکونی خودشون رو به فروش برسانند تا موفق بشن این کتاب‌ها رو در بین مؤمنین و اهل ایمان توزیع کنند. مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، این عارف عظیم الشأن و کم نظیر، حکایت زندگیشون از همین قرار بود. در نجف اشرف با وجود عائله سنگین آنچنان در معیشت وضیق زندگی می کردند که داستانهای زندگی ایشون ضرب المثل است. در خانه این بزرگوار غیر از حصیر خرما چیزی وجود نداشت برای روشن کردن چراغ نفتی، چه بسا شبها به جهت نبودن نفت در خاموشی به سر می بردن و قادر بر مطالعه نبودند. مرحوم آیت الله علامه ها شیخ آقا بزرگ تهرانی به همین کیفیت، ایشون قریب 100 سال به علم و اسلام و شریعت خدمت کردند. آثار ارزنده ایشون هنوز که هنوز مورد مراجعه و به عنوان منبع تحقیق برای محققین لحاظ می شود. شخصیتی که اگر تألیفاتشون رو ما امروز بخوایم در نظر بگیریم، شاید با ابزار و ادوات پیشرفته امروزی تدوین اونها چندین ماه و بلکه چندین سال به طول بیانجامد. این مرد بزرگوار یک تنه بدون امکانات و با فقر و تنگ دستی شدید این آثار رو جمع آوری کرد و قریب 100 سال عمر مبارک خودش رو وقف خدمت به اسلام و شریعت کرده بود. شب و روز مشغول نوشتن و جمع آوری اسناد و مدارک این نوشتجات ارزشمند بود. مرحوم علامه امینی هم همینطور قبل از مشهور شدنشون و معروف شدنشون در تنگی معاش به سر می بردن و حتی برای چاپ اولین دوره کتاب ارزشمند القدیر خودشون با مشکلات عدیده ای مواجه بودند. بزرگان ما، علمای ما پیوسته با این روش و با این منش دست به گریبان بودند و ابداً اعتراض و شکوه از ناحیه اونها به درگاه حضرت حق صادر نمی شد. امیدواریم که خداوند متعال ما رو هم پیرو راه اون بزرگواران قرار دهد و در ازای اسرت و فقر دنیوی یسر و غنای اخروی را نصیب همه ما بگرداند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر دنیا به دیدارت بهشت است، نشان کافریت است و چه زشت است. آیا خدا گریمانت بود دنیا نجوی آرای، گریمانت بود دنیا نجویی که شد کار نکوکاران نکویی نکویی.
تا نقش تو هست نقش آینه ما، بوی خوش گل نشسته در سینه ما، در دیده بهار جاودان می شکفد با یاد تو ای امید دیرینه ما. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. صبح بخیر میکنم خدمت شما هموطنان گرامی که همچنان شنوندگی رادیو معارف هستید. آیین حکمت برنامه‌ای است که هم اکنون برای شما در نظر گرفتیم با سخنان آیت الله مصباحی یزدی و با موضوع فلسفه اسلامی تدریس نهایت الحکمه. 27 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
یؤتی الحکمت من یشاء و من الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل علم حضوری اثبات شد که ما فل جمله علمی به نام علم حضوری داریم که خود واقعیت خارجی شی برای عالم روشنه و قدر متیقنش علم شی به نفس، موجود مجردی که علم به خودش داره، این علم حضوری است. در ضمن از تعریف علم هم به دست آمد که در علم حضور لازم است و عالم بر این اساس میبایست مجرد باشه تا ذاتش برای خودش حاضر باشه، فعلیت داشته باشه و چنین موجودی به خودش عالم خواهد بود. پس این قسم علم حضوری که علم یک موجود مجردی به ذات خودش باشه، این جای بحثی نیست و همه حکما در وجود چنین علمی متفقند. بحث در اینه که آیا علم حضوری مختص است به همین مورد، یعنی علم شی به نفسه، یا اقسام دیگری هم داره. مشائین فقط علم حضوری را مختص به علم شی به نفسه دانستند و هر علمی که به غیر از ذات عالم باشه اون را علم حصولی تلقی کرد. حتی لازمه حرفشون این است که علم واجب تبارک و تعالی هم به ما سوای خودش علم حصولی است. صور اشیاء برای خدا حاضر هست، از لوازم ذات الهی است و علم خدا هم به اشیاء به وسیله همون صور حاصل میشه. ولی اشراقیین یه مبنای دیگری دارن. اصولا میدونید که حکمت اشراقی در فلسفه اسلامی متأثر از مبانی است که از حکمای فرس قدیم از یک سو و از افلاطونیین یونان از سوی دیگه و از نو افلاطونی های اسکندریه، از مجموع اینها متأثره. شیخ اشراق که در واقع باید گفت در بین حکمای اسلامی مبتکر طریقه اشراقی هست، ایشون در اینجا بیشتر متأثر است از حکمای فرس قدیم. قواعدی داره بر این اساس که عالم هستی مرکب از نور و ظلمت. الفصل الحادی عشر. فی العلم الحضوری و انه لا یختص به علم شیء بنفسه. قد تقدم ان کل جوهر مجرد فهو لتمام ذاته